ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 30 آذر، آخرین روز پاییز 1390 و 21 دسامبر سال 2011 رو آغاز کردیم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای منفی 1 درجه در اینجا و حدود 4 درجه در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 10 شرکت کشتیرانی و پوششی ایران و 1 فرد ایرانی مستقر در کشور مالت را که مرتبط با شرکت کشتیرانی ایران بودند مورد تحریم قرار داده است. نام این فرد جمشید خلیلی، مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران و هند است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که دلیل این اقدام جدید تلاش این شرکت‌ها و این فرد برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و جامعه بین‌المللی بوده است. آمریکا پیش از این شرکت کشتیرانی ایران را به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی تهران مورد تحریم قرار داده بود. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، گفت ایرانی‌ها به مقطعی رسیدند که می‌توانند در 1 سال و حتی کمتر از آن بمب اتمی داشته باشند. وی با اعلام این مطلب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت که این موضوع خط قرمز آمریکاست. با این همه، وزیر دفاع آمریکا گفت نشانه‌ای در دست نیست که دلالت کند ایران از همکنون تصمیم راهبردی برای تولید بمب اتم را گرفته است. آقای پانتا با اشاره به اینکه نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل مشترک است، افسود اگر ایرانی ها در برنامه هسته‌ای خود پیشرفت کنند و ما اطلاعاتی بیشتر به دست بیاوریم که آنها در مسیر تولید جنگ افزار هسته‌ای پیش می‌روند، گام‌های لازم را برای متوقف کردن آنها برمی‌داریم. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت همه گزینه‌ها بر روی میز است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه خواستار توقف آنچه که آن را دخالت‌های ایران در امور داخلی خود خواندند شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه ایران را به تلاش برای تحریک منازعات فرقه‌ای در منطقه متهم کرده است. این بیانیه در پایان اجلاس سالیانه سران 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس در ریاض منتشر شد. این دولت‌ها همچنین از حکومت سوریه خواستند فوراً به کشتار مردم معترض در این کشور پایان دهد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، خبر متوقف شدن روابط تجاری ایران با امارات متحده عربی را رد کرد. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دوشنبه شب دستور داده است هر گونه مراوده تجاری با امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی ممنوع شود. به گزارش خبرگزاری فارس اما، معاون رئیس جمهوری گفت به این سادگی نیست که روابط دو کشور همسایه به یک بار قطع شود. در همین حال مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی، گفت بانک مرکزی اعلام کرده است که ثبت سفارش واردات هر گونه کالا از امارات باید به ارزهایی به غیر از درهم، یعنی واحد پولی این کشور، انجام شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که بیش از 3000 عضو این سازمان در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی آمریکا و سازمان ملل متحد آماده خروج از اردوگاه اشرف هستند. اردوگاه اشرف که در شمال بغداد قرار دارد، در دوران حکومت صدام حسین و در جریان جنگ 8 ساله عراق و ایران احداث شد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در انتقادی شدید کارنامه حقوق بشر هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا و ارتباط او را با جمهوری اسلامی ایران زیر سوال برده. هوگو چاوز هم در واکنشی سریع اوباما را لوده یا دلغک لقب داد. گزارش میشنوی در همین زمینه. واشنگتن از ایران خواسته است که یک شهروند آمریکایی ایرانی رو که به جاسوسی برای آمریکا متهم شده فوراً آزاد کنه. مشروح در همین مجله نیمه شب. بحران سیاسی در عراق بالا گرفته. اوج این بحران صدور حکم بازداشت برای یکی از معاونان رئیس جمهوری عراق بود. این اختلافات به کجا برمیگرده و ریشه در کجا داره؟
ریشه این اختلافات به قراردادی برمیگرده که سال گذشته بین گروه‌های مختلف عراقی و بین سه طایفه اصلی شیعیان، اهل سنت و کردها صورت گرفت. از همون موقع ریشه این اختلافات شروع شد.
مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی بالاخره متوقف شده است یا خیر؟ روز سه‌شنبه خبرهای متناقضی از سوی مقامات ایرانی در این باره منتشر شد. نگاهی به این خبرها در مجله نیمه شب. نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه در ریاض برگزار شد. گزارشی در این باره از دبی خواهید شنید. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه صدای شما رو میشنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در انتقادی شدید از دولت ونزوئلا کارنامه حقوق بشر دولت هوگو چاوز و ارتباط او را با حکومت جمهوری اسلامی ایران زیر سوال برده است. در پی این انتقاد رویترز در گزارشی از کاراکاس پایتخت ونزوئلا پاسخ شتاب‌آلود هوگو چاوز را مخابره کرد که در اون همتای آمریکایی خودش رو لوده یا دلغک خوانده است. همکار رادیو فردا نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در یک انتقاد شدید و بی‌سابقه از روند نقض حقوق بشر در ونزوئلا و در پیوند با ارتباط دولت کاراکاس با جمهوری اسلامی ایران و کوبا، آقای اوباما گفت که این رفتارها و ارتباطها به سود منافع ونزوئلا و مردم این کشور نیست. سخنان انتقادآمیز رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در روزنامه ونزوئلایی ال یونیورسال منتشر شد و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بیدرنگ به آن واکنش نشان داد. آقای اوباما در پاسخی کتبی به پرسش این روزنامه با ابراز نگرانی نسبت به عملکرد دولت آقای چاوز گفته است که حقوق جهان شمول مردم ونزوئلا محدود شده و بنیادی ترین ارزش‌های دموکراتیک در آن کشور مورد تهدید قرار گرفته و دولت کاراکاس در کمک به امنیت منطقه ناکام بوده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین نسبت به محدود شدن آزادی مطبوعات در ونزوئلا و فرسوده شدن سیستم جدایی قوای سگانه دولتی که برای رشد و کامیابی دموکراسی ضرورت دارد عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته است که انتظار دارد تمام کشورهای منطقه انتخاباتی آزاد و عادلانه داشته باشند. وی در ادامه این مطالب تأکید کرده که قصد ندارد چگونگی اداری کشور ونزوئلا را به رهبران این کشور دیکته کند و اینکه کاراکاس در روابط بین المللیش چه رفتاری باید داشته باشد، ولی در هر حال او فکر نمی کند که ارتباط دولت ونزوئلا با حکومت‌های ایران و کوبا به سود منافع ونزوئلا و مردم این کشور باشد. رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم بار دیگر ابراز نگرانی کرده و مجدداً دولت تهران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرده است. آقای اوباما گفته است که در نهایت این مردم ونزوئلا هستند که باید تشخیص دهند که از رابطه با دولت‌هایی که حقوق جهان شمول بشر را نادیده می‌گیرند و در جهان منزوی شده اند چه حاصلی می‌برند. رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده که در ایالات متحده فعالیت‌های دولت ایران و از آن جمله در ونزوئلا بسیار جدی تلقی می‌شود که در آینده هم از نزدیک این فعالیت‌ها زیر نظر خواهند بود. رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود طی سخنانی در تلویزیون دولتی ونزوئلا خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت بهتر است که شما به کار خود بپردازید و بر مدیریت کشور خود تمرکز کنید که آن را به فلاکت دچار کرده اید. در آمریکا برخی از رقیبان اوباما در حزب جمهوری‌خواه نیز از هوگو چاوز به شدت انتقاد کردند و تحلیلگران سیاسی می‌گویند که رئیس جمهور ونزوئلا ممکن است در چارچوب مسائل مربوط به سیاست خارجی در انتخابات سال آینده هدف مبارزات انتخاباتی قرار گیرد. آقای چاوز نیز مانند آقای اوباما با تجدید انتخاب خود به ریاست جمهوری روبروست و برخی از کارشناسان میگویند که حمله به او ممکن است به طولانی تر شدن زمان حکومتش منجر شود.
و ما واشنگتن از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که شهروند ایرانی آمریکایی رو که به جاسوسی برای سازمان اتلاعات مرکزی آمریکا متهم شده بدون تأخیر آزاد کنه. روز یکشنبه گذشته تلویزیون دولتی ایران ویدئوی کوتاه از به اصطلاح اعترافات این متهم ایرانی آمریکایی پخش کرد. گزارش در این باره از جمشید زند.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در تلاش است از طریق سفارت سوئیس در تهران به امیر میرزایی حکمتی دسترسی پیدا کند. ویکتوریا نولند که با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در این مورد گفت: ما از دولت ایران می‌خواهیم تا به سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا اجازه دسترسی فوری به وی را بدهد و او را بدون تأخیر آزاد کند. به گفته خانم نولند، خانواده حکمتی اولین بار در ماه سپتامبر خبر بازداشت پسرشان را گزارش کردند و وزارت خارجه آمریکا هم به خانواده او خدمات رایزنی کنسولی ارائه کرده است. پدر امیر میرزایی حکمتی روز دوشنبه گفت پسرش برای دیدار با اعضای خانواده به ایران رفته بود و هرگز برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا کار نکرده است. پدر امیر حکمتی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است پسرش در گذشته در نیروی دریایی ایالات متحده مترجم بوده است و همچنین تأکید کرده است که در تلاش است با کمک وکلای حقوقی آزادی پسرش را به دست آورد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که مأمورانش حکمتی را در پایگاه آمریکایی بگرام در افغانستان شناسایی کرده و مدتی او را زیر نظر داشتند. روز یکشنبه تلویزیون دولتی ایران با پخش بخش‌هایی از اعترافات امیر میرزایی حکمتی وی را یک جاسوس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا معرفی کرد که در پی نفوذ به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. در گزارش تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی عکس‌هایی هم از امیر میرزایی حکمتی در عراق و در کنار سربازان آمریکایی نشان داده شد. در این برنامه تلویزیونی امیر میرزایی همچنین می‌گوید مسئولان اطلاعاتی به او کاری در ایران پیشنهاد می‌کنند و او آن را پذیرفته و راهی ایران می‌شود. در این برنامه گفته شده که آقای حکمتی به پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام فرستاده می شود تا گزارش های مربوط به ایران را خوانده و آنها را تحلیل کند. سپس راهی دبی می شود و دو روز بعد به تهران سفر می کند. وی در این گزارش می گوید مأموریت او این بود که برخی اطلاعات را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدهد و نظر آنها را جلب کند. امیر میرزایی حکمتی در این گزارش تلویزیونی می گوید در مأموریت خود باید حجم زیادی از اطلاعات را در اختیار طرفهای ایرانی می‌گذاشت.
نقشه‌شون بود که اولش یه سری اطلاعات ارزشمند بسوزونن، بدن، مفت بدن که بعد وزاره اطلاعات ببینه که این چیزای خوبیه و بعداً با من تماس بگیره.
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این نیز چند بار از دستگیری جاسوسان وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خبر داده بودند، اما این بار اعلام کردند که فرد دستگیر شده از زمان حضورش در افغانستان تحت نظر نیروهای امنیتی ایران بوده است.
گزارشی بود از جمشید زند. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا پی می‌گیریم. بحران سیاسی در عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی و با شرکت نکردن اعتراف ائتلاف العراقیه در جلسات پارلمان و با خروج تعدادی از وزرا از کابینه بالا گرفته. کارشناسان اوج این بحران رو صدور حکم بازداشت برای یکی از معاونان رئیس جمهور عراق میدونن. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی مهتدی، روزنامه‌نگار کارشناس جهان عرب ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده است که ریشه این اختلافات به کجا برمیگرده. علی مهتدی:
این ریشه این اختلافات به قراردادی برمیگرده که سال گذشته با کمک آمریکا بین گروه‌های مختلف عراقی و بین سه طایفه اصلی شیعیان، اهل سنت و کردها صورت گرفت و بر اساس اون قدرت یک حالت تناسبی بین این گروه‌ها تقسیم شد. از همون موقع ریشه این اختلافات شروع شد و به این خاطر که شیعیان قدرت بیشتری نسبت به اهل سنت و کردها گرفته بودند، این یک مقدار باعث نارضایتی گروه‌های دیگر شد و هر چند گاهی اختلافات بیشتر می‌شد و در اشکال مختلف خودشون نشون میداد، تا جایی که آمریکا زمانی که میخواست عقب نشینی بکنه بزرگترین نگرانی که در عراق اعلام میشد این بود که این توافق کامل شکل نگرفته و بسیار متزلزل هست و ممکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی اولین اتفاقی که برای عراق میفته به هم ریختن این توافق و در نتیجه شروع تنش‌های داخلی در این کشور باشه که میشه این اتفاق رو هم در همین چارچوب جا دادش.
و آقای مهتدی، به این ترتیب پس با بایکوت کردن مجلس عراق توسط عیاد علاوی و اعضای حزبش که عمدتاً سنی هستند و خروج وزرای این طیف از دولت، آیا امکان فروپاشی دولت عراق وجود داره؟
عیاد علاوی از همون زمان انتخابات که کنار گذاشته شد و به جای ایشون نوری المالکی اومد بر سر کار، به یک نوعی مخالفت خودش رو ابراز داشت تا سرانجام با توافقی که با آمریکایی‌ها به دست آورد حاضر شد که در کابینه و در مجلس شرکت بکنه. از همون زمان این اختلاف‌ها بسیار جدی شد و عیاد علاوی گفته بود که اگر مجبور بشه و اگر فشارها بیشتر بشه، در واقع از دولت یا مجلس کنارگیری خواهد کرد و الگویی رو در عراق پیگیری خواهد کرد که قبل از اون در لبنان شکل گرفته بود. در لبنان هم نیروهای مخالف وقتی که فشارشون زیاد شد از دولت استفاده دادن. این کار نیروهای مخالف باعث نشد که دولت لبنان سقوط بکنه، بلکه هیچ تصمیم گیری نمیتونست انجام بده، به این خاطر که هر تصمیمی که در لبنان در کابینه لبنان باید اتخاذ میشد نیاز داشت به این 2/3 وزرا در جلسه حاضر باشند و رأی مثبت بدن، که این اتفاق نمیافتاد و عملا دولت فلجی در این کشور بر سر کار بود. در مورد عراق هم همین پیش بینی میشه و در واقع خروج نیروهای حامی عیاد علاوی از کابینه عراق ممکنه که باعث سقوط دولت نوری مالکی نشه، اما این دولت رو به شدت ضعیف بکنه و قدرت تصمیم گیری اون رو نسبت به قبل به شدت کاهش بده و در نتیجه در نهایت مالکی رو مجبور میکنه که یا به یک نوعی کودتا در عراق دست بزنه و گروهای مخالف خودش رو برونه، و یا اینکه در نهایت با اونها بر سر میز مذاکره بنشینه و به توافقی دست پیدا کنه و شرایط رو به قبل از این بحران برگردونه.
آقای مهتدی، در این میون آیا میشه نقشی هم برای ایران در نظر گرفت؟
طبیعتاً ایران یک بازیگر بسیار مهم در عراق هست و خب هنگامی که نیروهای آمریکایی خروج نهاییشون از عراق نزدیک شد، بزرگترین گمانه‌زنی این بود که خلأ ایجاد شده رو ممکنه بیاد ایران پر بکنه، و تحلیلگران عرب به خصوص در داخل عراق میگن که اگر این جایگزینی بخواد صورت بگیره و ایران بخواد بیاد به شکل کامل جایگزین آمریکا در عراق بشه، نیاز به یک بحرانی هست تا پس از اون ایران در واقع وارد بکنه خودش رو و این بحران رو حل بکنه، یا اینکه با دامنه زدن به بحران بخواد نیروهای حامی خودش رو قدرت بیشتری بهشون بده. دولت نوری مالکی در کشورهای عربی معروف هست که دولتی هست که تحت حمایه ایران قرار داره و سیاست‌های ایران رو در واقع توی عراق اجرا میکنه. حتی اتهامات اونجا پیش رفت کشورهای عربی وقتی که عراق از اعمال فشار بر سوریه خودداری کرد و گفتش که اتحادیه عرب حق تصمیم گیری در مورد سوریه رو نداره، اونها گفتن که نوری مالکی خودش در واقع اهرام ایران هست و سیاست‌های ایران رو اجرا میکنه و حق ارائه ابتکار عمل برای حل بحران‌های عربی رو نداره، چرا که دولت نوری مالکی خودش بحرانزا هست در کشورش. و خب تمام اینها رو که با هم جمع میکنیم میتونیم به این نتیجه برسیم که خلأ حضور نیروهای آمریکایی این فضا رو به ایران و همپیمانانش در عراق داده تا قدرت خودشون رو بیشتر از گذشته محکم بکنن، و استحکام این قدرت لاجرم منتهی میشه به حاشیه روندن نیروهای مخالف نوری مالکی، همین اتفاقی که ظرف 3 روز گذشته در عراق شاهدش بودیم.
نظرات علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب رو شنیدید درباره بحران عراق. و ما حتما میدونید که سوال روز رادیو فردا درباره نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود و اینکه هدفمندی یارانه ها به بهبود سطح زندگی شما کمک کرده یا خیر. شما هم میتونید با شماره تلفن 20420221111 نظر خودتون رو در این مورد به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. در اینجا به پاسخهای شماری از شنوندگان گرامی رادیو فردا در این باره گوش میکنیم.
در مورد یارانه ها فقط میخوام بگم جهاد اقتصادی با حذف یارانه ها عجب صفایی دارد. بستن جاروبرقی بر دم موش بزرگ حال و هوایی دارد.
میخواستم عرض کنم که برنامه احمدی نژاد درباره یارانه ها خداییش بد نیست، خوبه. یکی که صف نونبایا نانوایی ها بهتر شده، یکی هم دیگر بعضی ها مساعدت میشن از طریق یارانه ها.
بخواستم بگم این آقایی که فرمودن از زمان هدفمندی یارانها 5% ملت ایران رو به بهبود شده، خیلی خیلی عذر میخوام. نه من، بلکه اون کسایی که این پیام این آقا رو شنیدن سخت در تعجب هستن که واقعا این اطلاعات را از کجا به دست آورده این آقا. خواهش میکنم جناب، شمایی که قارنشین هستید راجع به شهرنشینان نظر ندید. خیلی ممنون، خداحافظ.
من بگم که در جواب آقای احمدی نژاد که اومده گفته که توی این یک سال که یارانه واسکریم به مردم دادیم، وضعیت مردم خیلی بهتر شده. بله بله بله، خیلی بهتر شده. والا ما از همون نون و پنیر خوردنی که قبلی هم ما رو انداخت. بگو بابا چی بهتر شده؟ تو یا بلد نیستی یا هیچی نمیدونی یا ما رو داری گول میزنی. مدرسه بی چی بهتر شده؟ به خاک سیاه نشستیم.
راجع به یارانه ها میخواستم بگم، مسئله معروفی ما داریم، میگن از ریش بر میدارن به سیبی. آقا این چی کاری کردن، چی های برای ما گیرون کردن، اینقدر ابزاری دادن، اینا هم در نظر بو بگیریم.
میشه ما از دولت ایران بخوایم برنامه یارانه ها رو برگردوند به قبل سال 89؟ بعد به جای این که 45,000 تومان به هر نفری میدهد، ما هر نفریمون 45,000 تومان به دولت میدیم، ولی برنامه ها را برگردونه به همون سال قبل 89.
سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که به ما زنگ زدند و نظراتشون رو با رادیو فردا و همه شما در میان گذاشتند. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221124113 20420221124113. با این یادآوری که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده، شماره رو بگیرید و پیام خودتون رو به دستگاه پیامگیر بسپارید و اون رو از رادیو فردا بشنوید. و اما روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با امارات متحده عربی متوقف شده یا خیر؟ در این مورد امروز حرفا و گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شد و این گزارش‌ها روز سه شنبه منتشر شد به وقت ایران، اکنون می‌شود چهارشنبه، که شرح اونها رو در گزارش بهروز کارونی می‌شنوید.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، روز سه‌شنبه خبر متوقف شدن روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با امارات متحده عربی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، او درباره این موضوع گفت: به این سادگی نیست که روابط دو کشور همسایه یک بار قطع شود، و افزود: به مسئولان این کشور تذکر داده ایم که زیر بار فشار آمریکا نروند، زیرا به صلاحشان نیست. معاون اول رئیس جمهور بدون توضیح بیشتر درباره اقدامات امارات متحده عربی به ویژه دبی گفت که این کشور تحت تاثیر فشار آمریکا کاری کرده که به ضرر ما نیست، بلکه به ضرر خودش است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز خبر توقف روابط تجاری بین این دو کشور را نادرست خواند و گفت بسته شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل فنی داشته و وزیر مربوطه نیز مصاحبه‌ای در این باره نداشته است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. رد خبر توقف مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در شرایطی ابراز شد که محمد فیاض، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی، گزارش خبرگزاری مهر در مورد قطع مراوده تجاری دو کشور را تایید کرده و گفته بود این تصمیم ایران بوده است. با این همه خبرگزاری مهر در گزارش دیگری به نقل از محمد فیاض نوشت که او از مصوبه ای که منجر به توقف ثبت سفارش کالا بین دو کشور شده است اطلاعی ندارد. در این میان مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی گفت بانک مرکزی اعلام کرده است که ثبت سفارش واردات هر گونه کالا از امارات متحده عربی باید به ارزهایی به غیر از واحد پول این کشور یعنی درهم انجام شود. وی گفت بانک مرکزی باید این تصمیم خود را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کند که این ابلاغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت در ایران صورت گرفته و طبیعی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را به اداره کل ثبت سفارش و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام کند. در اظهار نظر دیگری، محمد رضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، به خبرگزاری مهر گفت که اطلاعی دقیقی از ممنوعیت مراودیه تجاری دو کشور ندارد، ولی با این همه اضافه کرد که این موضوع مشمول کالاهای ثبت سفارش شده پیش از این نمی شود و اولین کشوری که در صدر مراودات تجاری با ایران قرار دارد، امارات است. بر اساس این گزارش، 32% از ارزش تجارت جمهوری اسلامی ایران با امارات متحده عربی انجام می شود. بر اساس آمار گمرک ایران، در 8 ماهه ابتدای سال جاری، ارزش واردات جمهوری اسلامی ایران از امارات متحده عربی نزدیک 13 میلیارد دلار و ارزش صادرات ایران به آن کشور اندکی بیش از 3 میلیارد دلار بوده است. در همین حال سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که از صبح روز سه‌شنبه نام کشور امارات متحده عربی از سیستم ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت حذف شده است. بر اساس این گزارش این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای بازرگانان شده که با پاسخ متقنی روبرو نشدند.
یه شب یلدای دیگه پیش روست.
فرصتی دوباره برای کنار هم بودن.
ما هم با ویژه برنامه شب ایرانی، شب یلدا، مهمون خونه های شما هستیم.
واعظم گفت که حافظ در میخانه مبود، دو مکن ای که من مشک ختن میگویم.
این جشن گرفتن ها، دور هم جمع شدن ها خیلی معنی داره.
آجیل انار هندوانه است به خصوص.
ویژه برنامه شب یلدا، شب ایرانی، 8 تا 12 شب به وقت ایران.
32 نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دومین روز خودش رو در ریاض در حالی سپری کرد که ملک عبدالله از این کشورها خواست به سوی اتحاد گام بردارند. در این نشست سران شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواستند از دخالت در امور داخلی اعضای این شورا دست برداره. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی.
ان نتجاوز مرحله التعاون الى مرحله الاتحاد ان شاء الله.
انشاءالله از مرحله تعاون بگذریم و وارد مرحله اتحاد شویم. این بخشی از پیام ملک عبدالله پادشاه عربستان بود که عصر دوشنبه در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض ایراد کرد. شورای همکاری خلیج فارس مجمعی است که 6 کشور عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان عضو آن هستند. ملک عبدالله در سخنان افتتاحیه نشست ریاض به خطری اشاره کرد که امنیت عربستان و کشورهای همسایه آن را هدف قرار داده است و این اشاره آشکار به ایران است. عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، ایران را متهم می‌کند که در پس پرده توطئه قتل سفیر این کشور در آمریکا و ناآرامی‌های اخیر اقلیت شیعه در عربستان قرار دارد. ادعاهایی که دولت ایران آنها را تکذیب می‌کند و هفته گذشته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران در سفری به ریاض سعی کرد تا از تنش بین دو کشور بکاهد. موضوع اتحاد بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس زمانی از سوی ملک عبدالله مطرح می‌شود که روز قبل از شروع این نشست دفتر این شورا اعلام کرد که موضوع تأسیس بانک مرکزی واحد و پول واحد بین کشورهای عضو تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. علت عدم اجرای این طرح مخالفت دو کشور امارات و عمان با نحوه اجرای آن و کنار کشیدن از دور مذاکرات بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گری سیک، مدرس حقوق سیاسی خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا، میگوید که فکر اتحاد در میان کشورهای شورای همکاری فکر تازه‌ای نیست، اما آنچه که عملاً در این زمینه و در طول سالیان اجرا شده چندان درخشان به نظر نمی رسد. گری سیک معتقد است که آزمون واقعی اتحاد نظامی کشورهای عضو شورای همکاری است. بحرین در طی سال گذشته دستخوش ناآرامی‌های گسترده از سوی اکثریت شیعه این کشور بود و در بهمن ماه گذشته عربستان و دیگر کشورهای عضو شورا به نام درخواست حکومت سنی این کشور اقدام به اعزام نیرو به این جزیره کردند و در پی آن تظاهر کنندگان بحرینی سرکوب شدند. اکنون در پی خروج نیروهای آمریکا از عراق و بالا گرفتن سرکوب مردمی در سوریه، باید دید که کشورهای عضو شورای همکاری آیا می توانند رویکردی همسان و همسو اتخاذ کنند یا خیر. سام هدا، رادیو فردا.
پس از سکوتی قریب سه دهه، شما شنوندگان عزیز پیام عشق و زندگی در گلهای جاویدان را از یک رسانه همگانی به نام رادیو فردا دریافت خواهید کرد.
گنجینه موسیقی ایرانی در شب ایرانی به روایت منصوره و داریوش پیرنیا، چهارشنبه از 8 تا 12 شب در ویژه برنامه شب یلدا از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است و 22 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که هم اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه صدای شما رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 10 شرکت کشتیرانی و پوششی ایران و 1 فرد ایرانی مستقر در کشور مالت را که مرتبط با شرکت کشتیرانی ایران بودند مورد تحریم قرار داده است. نام این فرد جمشید خلیلی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران و هند است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیوید کوهن، معاون خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که دلیل این اقدام جدید تلاش این شرکت‌ها و این فرد برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و جامعه بین‌المللی بوده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داد که بیش از 45 تن روز سه‌شنبه در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این گروه میگوید که 23 تن از این تعداد در شمال سوریه و در درگیری با نیروهای بشار اسد کشته شدند. بر اساس این گزارش 14 تن از نیروهای دولتی نیز در جریان کمین شورشیان در جنوب سوریه کشته شدند. این در حالی است که قرار است هیئتی از سوی اتحادیه عرب برای آغاز نظارت بر پایان خشونت‌ها در سوریه روز پنجشنبه وارد این کشور شود. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس روز سه‌شنبه گفت که این فراکسیون خواستار تحقیق و تفحص مجلس در مورد انفجار هفته گذشته در کارخانه فولاد قدیره‌ای است خواهد شد. 18 کارگر بر اثر انفجار در این کارخانه کشته شدند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت ایرانی‌ها به مقطعی رسیدند که می‌توانند در 1 سال و حتی کمتر از آن بمب اتمی داشته باشند. وی با اعلام این مطلب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت که این موضوع خط قرمز آمریکاست. با این همه وزیر دفاع آمریکا گفت نشانه‌ای در دست نیست که دلالت کند ایران از همکنون تصمیم راهبردی برای تولید بمب اتم را گرفته است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف آنچه که آن را دخالت‌های ایران در امور داخلی خود خوانده‌اند شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه ایران را به تلاش برای تحریک منازعات فرقه‌ای در منطقه متهم کرده است. این بیانیه در پایان اجلاس سالیانه سران 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس در ریاض منتشر شد. این دولت‌ها همچنین از حکومت سوریه خواستند فوراً به کشتار مردم معترض در این کشور پایان دهد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. بخش دوم مجله نیمه شب را با برنامه صدای شما به پایان میبریم. این هفته در غیاب جان خاکزاد با مانیا منصور. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو مندیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. مانیا منصور هستم و در غیاب جان خاکزاد که سرما خورده و خونه مونده، میزبان شما در برنامه یه صدای شما صدای فردا خواهم بود. در این برنامه همکارانم آزاده توکلی و حامد پارسی منو همراهی میکنند. اول برنامه رو با یک شعر شروع میکنیم از یکی از شنوندگان همیشگیمون، پژمان. درست میگم آزاده؟
بله، پژمان یکی از شنونده های خیلی پروپاگرس رادیو فردا هست که شعری رو برای ما سروده.
میشنویم.
تو همان فردایی که خوشا از مایی، ما به تو وابسته، تو صدای مایی، به رسالت مؤمن، به صداقت زامن، لحظاتی با هم هم ندای مایی، گوش ما با تو که هست، دل ما آرام است، بی نوا از خبریم، تو نوای مایی، گنج صاحب نظری، بی غرض در خبری، به تن بی خبری، تو ردای مایی، کمترین نغمه تو، ساز پژواک من است، که به گوش من و ما می کنی نجوایی، تو همان بی طرفی که طرفدار تو اند، چه مسلمان چه مسیح چه بها بودایی، من که قواسم و آن ماهی من خبر است، دل به دریا زده ام، تو همان دریایی، تو نظرخواه منی، من خبرخواه تو ام، کی رود از سر من این چنین سودایی. بدرود، پیروز باشی.
خب از پژمان عزیز تشکر میکنیم برای شعرش و از پژمان و شمایی که شنونده ما هستید سپاسگزاریم.
صدای شما، صدای فرداست.
حالا میرسیم به اسمس ها یا پیامک ها، ایمیل های شما شنوندگان عزیز و سوالاتی که از ما داشتین. اولین سوال چیه آزاده؟
اگه خاطرتون باشه هفته پیش شنونده گفته بود که لوگوی ثابت رادیو فردا و قسمت‌های سفیدش باعث میشه که پیکسل‌های تلویزیونش آسیب ببینه. این هفته هم ایمیل دیگه‌ای به دستمون رسیده که همین درخواست رو ازمون کرده، برنوشته که با توجه به اینکه تصاویر ثابت باعث صدمه دیدن تلویزیون‌های LED و LCD میشن، فکری به حال لوگوی رادیو فردا در ماهواره هاتبر داشته باشی.
خب همینطور که توضیح دادی، هفته پیش هم سوال مشابهی داشتیم که بهش پاسخ دادیم. اینجا من همون مورد رو تکرار میکنم، به محض اینکه این مورد از طرف یکی چند تا از شنونده های رادیو فردا که رادیو فردا رو از طریق ماهواره گوش میکنن به ما گزارش شد، ما موضوع رو در اختیار بخش فنیمون قرار دادیم. اونها تغییراتی در این صفحه به زودی ایجاد خواهند کرد که نه تنها این مشکل، یعنی مشکل ثابت بودن و سفید بودن بخشهایی از لوگوی رادیو فردا حل میشه، که اطلاعات دیگری هم در اختیارشون قرار میگیره در ساعتی که دارن به رادیو گوش میکنن. مثلا تیترهای خبری رادیو فردا در اختیارشون قرار میگیره یا متن خلاصه شده بعضی از مطالب.
کاربری هم پرسیده که از طریق فیلتر شکن‌های مختلف به سایت ما مراجعه کرده ولی نمیتونه فایل‌های صوتی رو دانلود کنه.
خب استفاده از فیلتر شکن به طور معمول باعث میشه که سرعت اینترنت پایین بیاد، یعنی اینکه با سرعت کمتری صفحات رو باز کنه و طبعا با سرعت کمتری هم فایل‌هایی رو که میخوان دانلود کنن دانلود کنن. من به طور دقیق از این ایمیل متوجه نشدم که از چه فیلتر شکنی احتمالاً استفاده میکنن و آیا این مشکل رو فقط در مورد رادیو فردا دارن یا اینکه احیانا فایل هایی که جاهای دیگه میخوان دانلود کنند هم دچار همین مشکل هست. اما این توضیح رو بدم که ما برای ساده تر شدن دانلود و دریافت فایل هایی که کمی حجیم تر هستن مثل برنامه رادیو پسفردا، اونها رو به چند قسمت تقسیم کردیم. مثلا برنامه رادیو پسفردا که یک برنامه یک ساعته هست، علاوه بر این که شما میتونید فایل یک پارچه اون و یک تکه اون رو دانلود کنید، میتونید فایل های کوچکتری که به سه قسمت تقسیم شده این برنامه، هر کدوم از اون رو دانلود کنید که در صورتی که مشکل سرعت داشته باشید، این کمک میکنه که فایل ها رو زودتر و بهتر دریافت کنید.
سپاسگزارم حامد از توضیحت. اما یک کاربر فیسبوک به نام پویا یک سوالی از ما داشته و گفته که چرا برنامه هاتون رو نمیبرید روی یوتلسات؟ ماهواره عرب سات و نایل سات در بیشتر مناطق تهران پارازیت داره و اعصاب ما خرد شده به خاطر این پارازیت ها و نمیتونیم برنامه های شما رو گوش بدیم و خب چرا نمیبرید روی یوتلسات؟
اینجا من باید توضیح بدم، اتفاقا رادیو فردا یکی از اصلی ترین پخش های ماهوارهش روی ماهواره هاتبرد انجام میشه که در واقع میزبان این شبکه همون یوتلسات هست. فقط کافیست که رادیو فردا رو یک بار دیگه در فهرست شبکه‌های این ماهواره جستجو کنند و پیدا کنند. و اتفاقا تا چندی پیش رادیو فردا در فهرست شبکه‌های رادیویی هاتبرد یا یوتلسات قرار داشت، الان در فهرست شبکه‌های تلویزیونی قرار داره. ممکنه که مشکل این دوستمون این باشه که مثل گذشته در فهرست شبکه‌های رادیویی به دنبال رادیو فردا بودن. خب پیشنهاد می‌کنیم که در فهرست شبکه‌های تلویزیونی این بار جستجو کنن رادیو فردا رو و از طریق یوتلسات هاتبرد دریافت کنن.
خسرو هم در ایمیلش برامون نوشته: در تعجبم که رادیو فردا با شنونده‌های میلیونی که داره چرا از طریق برنامه اینترنت رادیو برنامه‌هایش رو پخش نمی‌کنه.
خب توضیحی که به خسرو باید بدم این هست که رادیو فردا از طریق اینترنتی هم پخش میشه، هم در وبسایت رادیو فردا ما امکان پخش زنده برنامه‌های رادیویی رو گذاشتیم که در صفحه اول وبسایتمون و در بالای اکثر صفحات ما این امکان هست که به محض ورود به صفحه میتونید با کلیک روی عنوان پخش زنده برنامه زنده رادیو فردا رو گوش کنید. همین که برنامه‌های مختلفی هست در اینترنت که در همین برنامه صدای شما صدای فردا درباره صحبت کردیم که این امکان رو میده که رادیو فردا رو به صورت زنده و مستقیم بشنوند. یکی از این برنامه‌ها رادیو شور بود که حتی نیازی به فیلتر شکن هم نداشت. در این برنامه مفصلاً درباره رادیو شور صحبت کردیم، دریافتش، دانلودش روی کامپیوتر و پیدا کردن رادیو فردا. یکی از این برنامه ها هم مثلا برنامه تیون این رادیو هست که هم اپلیکیشن های ویژه موبایل داره که مفصلا درباره صحبت کردیم، هم نسخه اینترنتی داره که میشه با مراجعه به سایت تیون این رادیو و انتخاب محل که محل ما اروپا، جمهوری چک و شهر پراگ هست، در میان ایستگاه رادیویی که در پراگ پخش میشه رادیو فردا رو انتخاب کنن و به رادیو فردا گوش کنن.
همینطور برای کسایی که سوالی داشتن در مورد چگونگی شنیدن رادیو فردا بر روی آیپد و یا آیفون، میتونن از همین نرم افزار استفاده کنن، درسته؟
بله بله، این نرم افزار نسخه های ویژه‌ای برای آیپد، آیفون، گوشی های اندرویدی و ویندوز موبایل داره و همینطور برای بخشی از گوشی هایی که سیستم عامل سیمبیان دارن، مثل برخی از گوشی های نوکیا، مثل برخی از گوشی های سامسونگ، این امکان هست که نرم افزار ویژه رو دانلود کنند و رادیو فردا رو از طریق اون نرم افزار پیدا کنند و بشنوند.
مانیا حدیث از بلژیک برامون ایمیلی نوشته و خواسته که انتقادی بکنه نسبت به پخش مجدد برنامه ساعت ششم و ازمون خواسته در صورت امکان زمان پخش مجدد این برنامه را تغییر بدیم. حدیث همینطور توضیح داده که زمان پخش این برنامه در اروپا با توجه به اینکه روز شنبه هست و روز تعطیله و عمدتاً زمانی هستش که خانواده ها و بچه ها دور هم هستن و شاید بعضی از این موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه مثل اعدام یا خشونت های خیابانی برای بچه ها مناسب نباشه.
درسته، ما البته خیلی دوست داریم که برنامه ها رو جوری پخش بشه از رادیو که همه خوشحال باشن، همه راضی بکنه و به سلیقه همه مخاطبای رادیو واقعا احترام میذاریم، اما مخاطبای اصلی رادیو فردا در ایران هستند و این برنامه ساعت 6 عصر جمعه، روزی که اکثر خانواده ها در خونه هستند و میتونن این برنامه رو گوش بدن پخش میشه و به تبع تکرارش هم فردا صبح هست که مصادف میشه با شنبه صبح و واقعا کاری از دست ما بر نمیاد متاسفانه. یک شنونده عزیزی هم برای ما پیامک فرستادن و گفتن که خبرها تکرارین و ایشون گفتن که من الان همش رو حفظم. حامد تو چه جوابی داری برای این شنوندمون؟
خب ما در بخش‌های خبری متنوعی که رادیو فردا داره، یعنی هر نیم ساعت یک بار، خبرها رو سعی می‌کنه که به گوش مخاطبان و شنوندگان خودش برسونه. طبعاً سعی می‌کنیم که در چینش برنامه‌های این بخش‌ها خبرهای تازه‌تر رو زودتر به اطلاع مردم برسونیم. ولی فقط در نظر بگیره این دوست عزیز مخاطبان و شنوندگانی رو که در طول مثلا یکی دو ساعت فقط به یک بخش خبری ما گوش میکنن و امکان دسترسی به همه بخش‌های خبری دیگر رو نداشتن و میخوان از مهمترین خبرهای روز هم مطلع باشن. طبیعی است که بعضی از خبرها در بخش‌های مختلف تکرار میشه، علاوه بر اون این که بسیاری از بخش‌های خبری ما فقط حاوی خبر نیست و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوعی هم در کنار خبرها پخش میشه که از جنبه‌های دیگری به اون خبرها می‌پردازه و از جنبه‌های دیگری ابهام‌ها و گره‌های اون خبرها رو سعی می‌کنه برای مخاطبان باز کنه.
صدای شما، صدای فرداست.
فرصت مناسبیه که یه سری هم به فیسبوک رادیو فردا بزنیم و ببینیم کاربرای فیسبوکمون اونجا چه نظرهایی داشتن. مهمترین خبری که این هفته بود خبر درگذشت واسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق جمهوری چک بود و همچنین درگذشت رهبر کره شمالی. در مورد این دو درگذشت نظرات بسیاری داشتیم، از جمله خانم فاطمه گفتن چقدر فرق هست بین مرگ رهبران سران کشورها، یکی مثل واسلاو هاول با نامی نیک از دنیا میره، یکی هم نام خودش رو در لیست دیکتاتورهای خون‌آشام جهان در تاریخ به ثبت میرسونه. اینها درس عبرت برای دیگر عزیزانی است که سرنوشت میلیون ها انسان در دست اونهاست. و یک کاربر دیگه هم گفته که دو خبر در یک روز، مرگ دیکتاتور کره شمالی و مرگ یک ضد دیکتاتور. و آقای مازیار هم برامون نوشتن ایشان یکی از بزرگان جنبش های بدون خشونت بودن. همونطور که میدونین توی فیسبوکمون نظرسنجی داریم و اونجا سوالاتی میپرسیم که این هفته سوال ما مربوط بود به هواپیمای بدون سرنشین آمریکا که در ایران به زمین نشسته بود. باراک اوباما از ایران خواسته بود که هواپیمای بدون سرنشین رو پس بده، اما ایران گفته بود که این هواپیما جزء مایملک ایرانه و پس دادن نخواهد شد. از کاربران پرسیده بودیم که به نظر شما ایران باید این هواپیمای بدون سرنشین رو پس بده یا نه، که 536 نفر گفتن ایران نباید هواپیما رو پس بده و 137 نفر هم گفتن باید پس بده.
پس به این معنا اکثریت کاربران ما معتقد بودن که ایران نباید این هواپیما رو به آمریکا برگردونه.
بله درسته، نباید هواپیما رو پس بده. و خیلی کوتاه هم بگم خبر نامزد شدن فیلم جدایی نادر از سیمین در جوایز گلدن گلوب هم خبری بود که خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت در صفحه فیسبوکمون و بیش از 700 تا لایک گرفت و بیش از 80 نفر هم اونو شیر کردن.
فکر کنم بیشتر این لایک ها و به اشتراک گذاشتن ها هم مربوط به ساعت اولیه‌ای بود که این خبر رو ما در فیسبوک گذاشتیم. درسته؟
درسته. به محض که ما این خبر رو گرفتیم خیلی سریع خبر منعکس کردیم تو صفحه فیسبوک، فکر کنم زودتر از بسیاری از رسانه‌های دیگه، و باعث شد که خیلی زیاد مورد توجه قرار بگیره. خب آزاد، آیا سوال دیگه‌ای هم مونده؟
آخرین سوال از ایمیل آقای حسین از جهرم براتون میخونم که ازمون خواستن تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو شمرده تر اعلام کنیم. مانیا
باشه سعی میکنم خیلی شمرده بگم. 00420-221-12-41-13.
خب بد نیست که اینجا بقیه راه های ارتباطیمون رو هم اعلام کنیم. شما علاوه بر این میتونید که برای ما ایمیل بفرستین به آدرس info@radiofarda.com. اگر مشکلی در ارتباط با فیلتر شکن‌های ما دارید یا فیلتر شکن جدید ما سایفون 3 رو می‌خواید، به proxy@radiofarda.com برامون ایمیل بفرستید. حتما با موضوع یا سابجکت سایفون 3، در مورد سایفون 3.
منم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پروگ رو اعلام میکنم، 2 0 420 603 87 41 50.
یادتون نره که میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید، facebook.com/radio.farda.
دوستان همونطور که حتما اطلاع دارین در ماه گذشته چند برنامه جدید در رادیو فردا آغاز شده. در پایان این ماه یک دوره کوتاهی داریم در مورد این برنامه ها و برگزیده ای از گفتگوی تهیه کنندگان برنامه ها رو میشنویم با ژان خاکزاد. اولین برنامه .com هست با اجرا و تهیه کنندگی فهیمه خضرحیدری. این برنامه دریچه است به دنیای مجازی و اینترنت و آخرین خبرهای اینترنتی و تازه ها داغهای جهان مجازی رو در اختیار شما شنوندگان رادیو فردا قرار میده. بخشی از گفتگوی فهیمه خضرحیدری رو با ژان خاکزاد میشنوید.
باید بگم بهتون که خب ما در این مجله هفتگی جدیدی که پنجشنبه ها پخش میشه به جهان مجازی میپردازیم. موضوع اصلی اینترنته که این جهان رو شکل میده، شبکه‌های مجازی، جامعه مجازی که وجود داره به موازات دنیای واقعی، شهروندان خودش رو داره، کاربران خودش رو داره، اتفاقات و اخبار خودش رو داره و همه اینها چیزایی است که ما سعی می‌کنیم روش تمرکز بکنیم روی در این برنامه. اینکه چرا دات کام انتخاب شد، خب خیلی تلاش داشتیم که یه اسم انتخاب بکنیم، این اسم به هر حال به نوعی مرتبط باشه با ابزارها و مفاهیم جهان مجازی.
فهمه تعداد زیادی از شنوندگان ما حتما برنامه تو رو شنیدن و از محتوای این برنامه آگاهند. برای آن دست از شنوندگانی که احتمالاً برنامه تو رو نشنیدن، تو در این برنامه به چه مسائلی میپردازی؟
ببینین، همونطور که از اسمش پیداست و از توضیح کوتاهی که دادم مشخصه، این مجله قرار هست به جهان مجازی بپردازه. جهان مجازی هم خب پر از اتفاقات رنگارنگ و گوناگون هست که همه اینها مهمه برای اینکه تأثیر میگذاره در زندگی ما در جامعه واقعی و همینطور تأثیر میپذیره ازش. برای مثال وقتی که خب بهار عربی پیش میاد، همونقدر که ما در خبرها و در نشستها در کشورهای مختلف، در واقع دیپلماسی جهانی، در جوامع مختلف انسانی رو پیگیری میکنیم، ببینیم که نگاه ها چگونه هست، هر آدمی، هر کشوری، هر دولت مردی چه نگاهی رو در این موضوع داره دنبال میکنه، همون اتفاقا به موازاتش داره در دنیای مجازی هم میفته. کاربران دنیای مجازی از شبکه‌های اجتماعی گرفته مثلا مثل فیسبوک، توییتر، ما به خصوص در ایران که حالا جامعه هدف ما هست، جمعیت جوان قابل توجهی داریم و از این جمعیت جوان تعداد قابل توجهی کاربر فیسبوک هستند، تعداد قابل توجهی کاربر توییتر هستند و به هر حال به نوعی با جهان مجازی در ارتباط هستند، به نوعی که در زندگیشون تاثیر میگذاره و اونها هم توی این شبکه مجازی صاحب تاثیر هستند. بنابراین فکر کردیم که این بخشی هست که رادیو فردا نباید نادیدش بگیره. ما هم باید این رو رصد بکنیم، ببینیم که در این جهان چه میگذره، از داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های مجازی گرفته تا معرفی تازه‌های تکنولوژی، گجت‌ها، ابزارها، همه اینها در این برنامه می‌گنجه. همینطور یه چیز خیلی مهمی که در ایران کاربران ما حتما باهاش دست به گریبان هستن، مسئله فیلترینگ هست. تلاش میکنیم که در این حوزه به طور خاص، به طور تخصصی، با کمک گرفتن از کارشناسان اطلاعات و فناوری کمک بکنیم به شنوندگانمون که به حال بتونن در این زمینه هم اطلاعات تازه و نو رو داشته باشن.
برنامه .com هر پنجشنبه ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت ایران پخش میشه.
صدای شما، صدای فرداست.
اما برنامه دیگه‌ای که از ماه گذشته پخشش در رادیو فردا آغاز شده، برنامه کارنامه است با اجرای بهروز کارونی، برنامه‌ای که به مسائل و مشکلات کارگران ایران می‌پردازه. این برنامه هر دوشنبه ساعت 7:30 شب به وقت تهران پخش خواهد شد.
در حقیقت چارچوب برنامه اینطوری خواهد بود که ما یک دو سه دقیقه خبر خواهیم داشت، خبرهایی که در طول هفته حالا به دلایلی دیر به دست ما رسیده یا دیر منتشر شده و در اونجا گفته خواهد شد، مسائلی که مربوط به خود کارگران هست. بعد یک موضوع مهم هفته رو بررسی خواهیم کرد و بعد از اون هم یک ماده از قانون کار رو تشریح کردیم برای کارگرا، البته به صورت اینکه فقط خونده میشه از روی قانون کار تا کارگران بتونن در حقیقت آشنایی بیشتری با مواد قانون کار داشته باشن که بدونن قانون کار چه چیزی راجع به اونها میگه و چه حقی رو به اونها میده.
دوستان، شما میتونید، کارگران عزیز، شما میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامکگیر رادیو فردا و حتی از طریق ایمیل رادیو فردا با بهروز کارونی در تماس باشید. اگر شما سوالی داشتید، مشکلی داشتید و خواستید که با بهروز در میون بگذارید، از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که سوالها، پیشنهادها و نظرهای شما رو ما در اختیار بهروز قرار میدیم و بهروز در برنامهش به اونها میپردازه. ولی بهروز، رانندگان یک دسته از شنوندگان ما رو تشکیل میدن، شنوندگان وفادار ما که واقعا با تماسایی که با ما میگیرن همیشه ما رو مورد محبت و لطف قرار دادن. در مورد مشکلات این صنف تو برنامه تهیه و تنظیم خواهی کرد؟
خب بستگی داره. ابتدا اینو بگم، وقتی که اسم برنامه ما برنامه کارگری هست، خب خانه‌ها کسانی هستن که مخاطب این برنامه هستن که فاقد وسیله تولید یا ابزار کار هستن و فقط خودشون در حقیقت نیروی کار به حساب میان. اون بخش از کار رانندگانی که روی ماشین کار میکنن و مالک ماشین نیستن حتما جز این دسته‌بندی قرار میگیرن و خب اون گروهی هم که نیستن، اگه مشکلی دارن و خبری واقعا در همین رابطه وجود داره، به طور مثال سال گذشته اگه اشتباه نکرده باشم در مورد افزایش قیمت گازوئیل، گروه بزرگی از رانندگان در بندر عباس و برخی دیگه از نقاط ایران اعتصاب کردن و کار نکردن. خب این خبرها رو هم به ما بدن، حتما ما پوشش میدیم و به قول معروف روی چشم.
صدای شما، صدای فرداست.
ملاقات نام برنامه است به تهیه کنندگی و با اجرای آرش حسنیا که در این برنامه هر بار به دیدن یک از زندانیان سیاسی و عقیدتی میریم.
بیشتر میشنویم از زبان خود آرش حسنی.
خب همینطور که از اسمش مشخصه، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم.
این سوال پیش میاد که شما به زندانیانی که هم اکنون پشت میله‌های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله‌های زندان بودن.
من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت‌های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل‌ها تغییر کرده بود، وضعیت اون زندانی خیلیاش قابل تایید نبود. و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارند و در زندان دارن این حکم رو تحمل میکنند و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارند و حکم زندان دارند، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستند یا دلایل پزشکی دارند بیرون از زندان دارند دورشون رو میگذرونند.
آرش، نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی میپردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه.
بله، یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو
بله.
تو معرفی میکنی.
بله.
صدای شما صدای فرداست.
اما در ایشه برنامه ویژه رادیو فردا در مورد مسائل حقوق بشری در ایران است. این برنامه رو مهتاب وحیدی راد تهیه و اجرا میکنه و ساعت پخش اون هر شنبه ساعت 6 عصر.
دریچه برنامه جدیدی هست، همونطور که گفتین، از سری برنامه‌های جدید رادیو فردا، و تلاش ما در این برنامه بر این هست که وقایع حقوق بشری رو در طول هفته در ایران پوشش بدیم. این برنامه می‌پردازه به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، وضعیتشون در زندان. می‌پردازیم همچنین به بازداشت‌هایی که در طول هفته انجام میشه از فعالان سیاسی، صدور احکام، به هر حال در طول هفته یه تعدادی حکم صادر میشه برای زندان یعنی سیاسی و عقیدتی، و احتمالاً اگر که اعدام‌هایی داشته باشیم که اتفاق می‌افته درباره محکومانی که هستند در مورد جرایم مختلفی که در ایران وجود داره، سعی می‌کنیم که این آمارها رو بازتاب بدیم. و خب همونطور که می‌دونین، گاهی اوقات اخبار سیاسی خیلی زیاد هست در طول هفته و شاید ما نتونیم در برنامه‌های روزانه‌مون به تک تک این اخبار و وقایع حقوق بشری بپردازیم. به هر حال ما می‌خوایم که مردم بدونن که چی اتفاق می‌افته و مثل بقیه برنامه‌ها جنبه خبری داره و قضاوت با خود مردم هست.
تو این اطلاعات، این خبرهایی رو که منتشر میکنی در برنامت، از چه منابعی به دستت میرسه و اصولا صحت و سقم این اطلاعاتی که تو در اختیار شنوندگان قرار میدی چگونه مورد ارزیابی قرار میگیره؟
جان، همونطور که تو میدونی و بقیه شنونده ها هم احتمالاً میدونن، دنیای ارتباطاته و الان وبسایت های خبری خیلی تعدادشون زیاد هست. خب خبرها به طور گسترده روی وبسایت ها منتشر میشه، اما خیلی خیلی مهم هست که ما بدونیم کدوم خبر واقعی هست و کدوم غیر واقعی. بیشتر ما وبسایت هایی رو ملاک قرار میدیم که مال نهادهای رسمی حقوق بشری هست، فعالیت رسمی دارن، مثل کمپین بین المللی حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر. اما درباره وضعیت زندان ها، ما با شاهدان عینی بیشتر گفتگو میکنیم و درباره وضعیت زندانیا سعی میکنم که با خانواده ها، بستگان و دوستان زندانیان ارتباط برقرار کنم یا حتی زندانیانی که آزاد میشن با خودشون صحبت کنم و خب فکر میکنم دیگه این مطمئن ترین منبع هستش وقتی که مستقیم با خودشون یا اعضای خانوادهشون درباره وضعیتشون و آنچه که در زندان بهشون میگذره یا گذشته صحبت کنم.
دوستان، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا در غیاب ران خاکساد به پایان رسید. همچنان منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات و سوالات شما همراهان عزیز رادیو فردا هستیم. مانیا منصور هستم و لحظات شاد و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com